استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز،
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. ولسی جرگه افغانستان از کشته شدن افراد ملکی در حملات هوایی اخیر ابراز نگرانی می کند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این مطلب را در آغاز گزارش های برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
طالبان تایید کردند که امروز دور دیگر مذاکرات را با مقامات آمریکایی برگزار می کنند. نتایج عملیات های نظامی در قندهار، زابل و اروزگان و اظهارات عربستان سعودی در مورد پایان احتمالی حمایت آمریکا از ائتلاف بر رهبری سعودی در جنگ یمن. تفصیل خبرها. طالبان تایید کردند که امروز دور دیگر مذاکرات را با مقامات آمریکایی برگزار می کنند. این دور مذاکرات که تلاش تازه که برای پایان دادن به جنگ 17 ساله افغانستان دانسته شده در امارات متحده عربی برگزار می شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که در دیدار امروز نماینده های عربستان سعودی، پاکستان و امارات متحده نیز شرکت می کنند. او از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرده است. واشنگتن دیدارهای گذشته با نماینده های طالبان را تایید یا رد نکرده است. اما زلمه خلیلزاد نماینده افغان امریکا برای صلح افغانستان گفته که با تمام جوانب دخیل در بحران افغانستان دیدار کرده است. آقای خلیلزاد در همین ماه در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی خواسته بود تا یک گروه را برای مذاکرات با طالبان تعیین کند که در نتیجه بورد مشورتی سال تشکیل شد. روز جمعه عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت که کشورش زمینه گفتگوی 17 دسامبر یعنی امروز میان نماینده های طالبان با مقامات آمریکایی را فراهم می سازد. مقامات افغان می گویند در نتیجه عملیات ها در قندهار، زابل و اروزگان 25 تن از جنگجویان طالبان کشته و زخمی شده اند. جگرن یحیی علوی سخنگوی قول اردوی 205 اتل می گوید عملیات ها در ولسوالی میوند قندهار، خاص اروزگان ولایت اروزگان و میزان ولایت زابل از سوی نیروهای اردوی ملی و قوای هوایی افغان راه‌اندازی شد. به گفته آقای علوی، 12 جنگجو در ولسوالی میوند، 2 شورشی در ولسوالی خاص اروزگان و 6 تن دیگر در ولسوالی میزان زابل کشته شدند. سخنگوی قول اردوی اتل افزود که 5 تن از شورشیان در جریان عملیات ها زخمی شدند.
در جریان عملیات مروی مشترک اتل 26 در ساحه اختری ولسوالی میوند ولایت قندهار در اثر ضربات توپچی، ضربات قوای هوایی افغان و پرسنل لوای سیام قربانی 105 اتل، تعداد 12 تن در شهادت افغان کشته و زخمی و ضمناً تعداد سلاح و وسایلشان نیز تخریب گردیده است.
از سوی دیگر دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار در اعلامیه گفته است که با آغاز عملیات هوایی شب گذشته رهبر جنگی طالبان در ولسوالی میوند ملا شریف الله همراه با 3 همراهش کشته شد. طالبان خود تا حال در مورد تبصره‌ای نکردند. و خبر آخر داخلی که دفتر مطبوعاتی ولایت هرات از کشته شدن یک عضو ارشد طالبان در این ولایت خبر داد. این دفتر در یک خبرنامه گفت که ملا غلام سخی مسئول کمیسیون معارف طالبان در هرات پس از چاشت روز یک شنبه در حمله طیاره بی پیلوت در ولسوالی زیرکو با 4 تن از افرادش کشته شد. طالبان تا حال در مورد چیز نگفتند. آل همچند خبری از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا می گوید که دوسیه یک نظامی پیشین این کشور متهم به قتل یک افغان را دوباره بررسی می کند. این نظامی امریکایی متهم است که در افغانستان یک مرد را در سال 2010 میلادی به گمان این که او بمب ساز طالبان است کشته بود. رئیس جمهور ترامپ به روز یک شنبه در توییتر خود نوشت که بنابر درخواست بسیاری ها دوسیه تورن مت گلستن یک قهرمان نظامی امریکا را که به قتل متهم است دوباره بررسی می کند. یک سخنگوی اردوی امریکا به روز پنجشنبه گذشته گفته بود که تورن گلستن با کشتن یک مرد افغان در زمان ماموریتش در سال 2010 میلادی در افغانستان متهم است. عربستان سعودی قطعنامه‌های سنای امریکا در مورد پایان حمایت امریکا از ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن و مسئول دانستن ولیعهد سعودی در قتل جمال خاشقجی را محکوم کرده است. وزارت خارجه عربستان سعودی به روز یک شنبه در بیانیه گفت که ریاض تازه‌ترین موازی سنای امریکا را که بر پایه ادعاهای غیر واقعی بنا شده محکوم کرده و هر نوع مداخله در امور داخلی عربستان سعودی را نیز محکوم می کند. و خبر آخر که کوریای شمالی به امریکا هشدار داده است که ادامه تحریماتش مسیر غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کوریا را شاید برای همیشه ببندد. کوریای شمالی ناوقت دیروز در یک بیانیه گفت تحریمات تازه امریکا باعث خواهد شد که روابط میان پیونگیانگ و واشنگتن به حالت گذشته برگردد. پایان اخبار.
ساعت 1:07 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ولسی جرگه از کشته شدن افراد ملکی در حملات هوایی اخیر ابراز نگرانی می کند.
مسئله کنه را یک آیت فرستاده شود، دیده شود که چرا اشخاص و افراد بیگناه اطفال کشته می شود و همه که خاموش نشستند.
صدها خانواده بیجا شده به مناطق اصلیشان در ولسوالی های اندخوی و قرغان فاریاب برگشتند.
و امروز امنیت برقرار شده و به خانه های خود برگشتیم. انشاءالله این امنیت همیشه برقرار باشد.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان، انکشافات اخیر روابط واشنگتن و ریاض را دنبال میکنیم. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. ولسی جرگه افغانستان در رابطه با کشته شدن افراد ملکی در حملات هوایی اخیر نیروهای امنیتی داخلی و خارجی در مناطق مختلف کشور ابراز نگرانی می کند. همایون معاون اول این جرگه که ریاست جلسه امروز را به عهده داشت، از حکومت خواست تا در رابطه با این مسئله بخصوص در مورد حمله اخیر در کنر تحقیقات کند. این در حال است که شب جمعه هفته گذشته در اثر بمباردمان هوایی در شلتندره ولایت کنر 12 کودک و 8 زن کشته و تعداد دیگر افراد ملکی زخمی شدند. همکارم جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ولسی جرگه افغانستان میگوید حملات اخیر هوایی در نقاط مختلف کشور که سبب کشته و زخمی شدن افراد ملکی شده برای آنان قابل قبول نبوده و نیروهای امنیتی باید در اجرای چنین حملات از احتیاط کامل کار گیرند. هماین معاون اول این جرگه که ریاست جلسه روز دوشنبه ولسی جرگه را به عهده داشت، از حکومت خواست تا یک آیت را به خاطر بررسی رویداد اخیر کنر تعیین کند تا چگونگی کشته شدن افراد ملکی روشن گردد.
خواهش ما از رئیس جمهور بازم نیست که مسئله کنر یک آیت فرستاده شود، دیده شود که چرا اشخاص و افراد بیگناه اطفال کشته میشه و همه کی خاموش نشستن، به شمول رئیس جمهور، به شمول وزیرای ارگانهای امنیتی.
آقای هماین همچنان به افزایش نامنی ها در مناطق مختلف کشور اشاره کرده، گفت نیروهای امنیتی باید بیشتر به ولایات توجه کنند که همکنون در تهدید جدی مخالفین مسلح قرار دارند. این سخنان در حال مطرح می‌گردد که به اساس گزارش‌ها شب جمعه گذشته در نتیجه حملات هوایی شبانه در دره شلتن ولایت کنر 12 طفل و 8 زن کشته و برخی هم زخمی شدند. هرچند مسئولان محلی ولایت کنر در رابطه با ارقام دقیق افراد کشته شده جزئیات را نکردند، اما برخی باشنده های محل به رادیو آزادی گفتند که جنازه 30 فرد ملکی را خواندند. پیش از این نیز گزارش های مبنی بر کشته شدن 30 فرد ملکی در اثر حملات هوایی نیروهای آمریکایی در 28 ماه نوامبر سال جاری میلادی در ولسوالی گرمسر ولایت هلمند به نشر رسیده بود. سازمان ملل گفته است از آغاز ماه جنوری سال 2018 میلادی تا پایان سپتامبر همین ماه 313 فرد ملکی در حملات هوایی نیروهای افغان و آمریکایی کشته و 336 تن دیگر زخمی شدند. روز گذشته مشران جرگه افغانستان هم کشته شدن افراد ملکی در ولایت کنر را با شدت محکوم کرده و از مقامات امنیتی خواستند تا در آینده از وقوع چنین حملات جلوگیری کنند. شماره وکلا در نشست عمومی روز دوشنبه این جرگه این مسئله را نگران کننده دانسته، گفتند تنها همدردی با خانواده‌های قربانیان این مسئله را حل کردن نمی‌تواند، بلکه به خاطر جلوگیری از وقوع چنین حوادث باید اقدامات جدی انجام شود. مولوی ترخیل و علاگل مجاهد در این مورد گفتند وای میگوی رویدادی که اخیراً در ولایت کنر رخ داد، ما زنان و اطفال قربانی شده را از طریق رسانه ها دیدیم تا چی زمان افغان ها در خون غلط بخورند. اینها خوبنده های خداوند هستند، برای آنها دلسوزی بکار است.
وقتی که دولت کنه اگر وضعیت به رقم باشه هر روز نمیجا تسلیت میکنیم مردم هم میخواییم اونگوی به شهادت میرسانیم، باز یک لک افغانی شهیدش هم میدهیم، آخر سرنوشت از این ملک چی خواهد شد؟
تلاش نمودیم تا در این مورد نظر وزارت دفاع افغانستان را داشته باشیم، موفق نشدیم. اما پیش از این غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفته بود که برای بررسی رویداد ولایت کنر هیئت تعیین شده است.
در این میان کارشناسان دفاعی و امنیتی افغان حملات هوایی را در سرکوب تروریستان و مخالفین مسلح مؤثر می‌دانند، اما می‌گویند که این حملات باید دقیق باشند. این کارشناسان همچنین تاکید می‌ورزند که مردم باید مخالفان مسلح را در قریه‌ها و خانه‌هایشان جا ندهند. همکار ما اجمل تورمان در رابطه با موضوع با آگاه امور دفاعی و امنیتی باری عارض گفتگو نموده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌کنم.
من فکر میکنم که تلفات ملکی از دو جهت زیاد میشه و یا بمیان میه. یکی عدم دقت در استعمال تیارات یا اهدافی که از هوا نشانه گیری میشه، یک موضوع. و دومیش ایست که بدبختانه مخالفین از خانه های مردم ملکی به حیث سنگر استفاده میکنند. با اون خاطر هر دویش باید دقت شود.
چی باید شود که جلوگیری شود از
دو چیز باید شود؟ دو کار چی ضرورت است. یکی که در هدف هوایی باید برویت استخبارات و کشف بسیار دقیق باشن که اکثرا اینا اهداف غلط میکنن. دومی است که مردم باید بسیار کوشش کنن که در خانه های خود مخالفین جاینده و یا از خانه های از یا جنگ علیه دولت صورت نگیره.
بله، به نظر شما حملات هوایی تا چی حد در مبارزه با تروریسم و همچنان مخالفین مهم است؟
اول حملات هوایی در تمامی جنگ ها رول بسیار عمده و اول بازی میکنن، علل خصوص در مبارزه با دهشتگردی و یا تروریسم ناگزیر برای اهداف مشخص و دقیق حتی در بین دشمن از قوای هوایی باید استفاده به عمل بیاد.
عبدالباری عارض کارشناس امور امنیتی و دفاعی درباره چگونگی جلوگیری از تلفات ملکی ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روزه رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. انکشافات اخیر روابط ریاض و واشنگتن را دنبال میکنیم. مجلس سنای امریکا در قطعنامه خود از حکومت دونالد ترامپ خواستار شده که حمایت نظامی خود از ائتلاف برهبری ریاض را پایان بخشد. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم فرید حلیمی رویدادهای اقتصادی را به شما پیشکش میکند.
اداره قرقل ولایت بلخ میگوید نسبت به سال گذشته صادرات پوست قرقل در کشور کاهش یافته است. رئیس این اداره محمد عارف روز دوشنبه به رادیو زدی گفت که سال گذشته 5552 جلد پوست قرقل را به بیرون از کشور صادر کردند، اما سال جاری رقم به بیش از 1947 جلد رسیده است. به گفته آقای محمد عارف، در این ولایت و ولایت دیگر که پوست قرقل تولید در آن می شود، به دلیلی که برای آن بازاریابی وجود ندارد و نیز سطح تقاضای مردم کم شده است. بر اساس معلومات اداره قرقل ولایت بلخ، در ولایت بلخ جوزجان، سرپل و فران نزدیک به 2000 نفر در تولید پوست قرقل مصروف کار هستند و قرقل افغانی به سطح آسیای میانه دارای کیفیت عالی است. در افغانستان برای نخستین بار آگاهان زراعتی به خاطر ارتباط با دهاقین مرکز تماس گشایش یافت. در خبرنامه وزارت زراعت، مالداری و آبیاری این کشور آمده است که مرکز یاد شده در زمینه ترویج و به دست آوردن محصولات زراعتی با دهاقین کمک میکند تا آنان با آگاهان زراعتی مشوره کنند. بر اساس خبرنامه این وزارت، تمام دهاقین به سطح کشور می توانند با شماره رایگان 150 با آگاهان زراعتی در بخش زراعت مشوره نمایند. بر اساس معلومات، دهاقین در صورت استفاده از این سیستم و کسب مشوره های آگاهان، حاصلاتشان بهتر خواهد شد و در وضعیت اقتصادی آنان تغییرات رونما می گردد. این هم نرخ مواد خوراکی در بازارهای کابل: یک بوجی آرد قزاقی 50 کیلویی 1120 افغانی، یک بوجی بوره 50 کیلویی 1740 افغانی، یک بوجی 3.5 سیره برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی و یک لیتر دیزل 50 افغانی به فروش می رسد. پول افغانی در بازار سرای شاهزاده کابل در برابر پول خارجی این گونه تبادله می شود: یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 85 پول، یک یورو 85 افغانی 30 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 15 پول، یک ریال سعودی 50 افغانی و 15 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 16 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 70 پول، 1000 کلدار هندی 1020 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 453 افغانی به فروش میرسد.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. ریاض قطعنامه های سنای امریکا در مورد پایان حمایت واشنگتن از ائتلاف برهبری عربستان سعودی در جنگ یمن و مسئول دانستن ولیعهد سعودی در قتل جمال خاشقجی را محکوم کرد. مجلس سنای امریکا در قطعنامه روز پنجشنبه خود از حکومت دونالد ترامپ خواست که حمایت نظامی از ائتلاف برهبری عربستان سعودی در جنگ یمن را پایان بخشد. سنای امریکا در یک قطعنامه دیگر خود محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را مسئول قتل جمال خاشقجی دانست. همکارم مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی پی یک با ماست. نایب صاحب، برنامه خوش آمدین.
خوش باشین. با عرض سلام به شنونده های عزیز،
جزئیات واکنش ریاض درباره قطعنامه های مجلس سنای امریکا از چه قرار است بفرمایید؟
بله، وزارت خارجه عربستان سعودی دیروز در یک بیانیه گفت ریاض تازه ترین موازی سنای ایالات متحده را که بر پایه ادعاهای غیر واقعی بنا شده محکوم کرده و هر نوع مداخله در امور داخلی عربستان سعودی را تقبیه نموده است. پیش از این مجلس امریکا روز پنجشنبه گذشته یک قطعنامه را تصویب کرد و در این قطعنامه خواسته شده که حمایت نظامی امریکا از ائتلاف برهبری عربستان سعودی در جنگ یمن پایان یابد. اکثریت به بحران یمن به دیده جنگ نیابتی ایران می نگرند. جنگ در یمن در سال 2015 میلادی اوج گرفت که شورشیان اوسی شیعه قسمت های زیاد مناطق غربی یمن به شمول صنعا پایتخت را در تصرف خود درآوردند. عربستان سعودی با 8 کشور عربی دیگر به هدف به قدرت رساندن دوباره حکومت به رسمیت شناخته شده ابو ربو منصور هادی در یمن را در جنگ مداخله کرد. این ائتلاف از حمایت امریکا، بریتانیا و فرانسه برخوردار بود. اما با گزارش ها در مورد کشته شدن ده ها هزار نفر بیشتر غیر نظامی و با میلیون ها نفر که به قتل روبرو شدن، احساسات در برابر این جنگ تغییر کرده، یعنی بیشتر مانع جنگ می شوند مردم. بله،
تشکر. مقام های عربستان سعودی به ارتباط فیصله مجلس سنا که گویا ولیعهد این کشور در قتل روزنامه‌نگار جمال خاشقچی نقش داشته چی گفتند؟
تا اندازه ما با فیصله مجلس سنا روشنی مندازیم و بعد از او
واکنش
عربستان سعودی ذکر میکنیم. مجلس سنا امریکا در یک قطعنامه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را مسئول قتل جمال خاشقچی دانسته. خاشقچی، شما در جریان هستین که در دوم ماه اکتبر زمانی که برای امور روزمره وارد قنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه شد، کشته شده است. اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA گفته که اسناد قوی در دست دارن که نشان میدهد ولیعهد عربستان سعودی در این قضیه دست دارد. اما او، یعنی ولیعهد عربستان سعودی، دست داشتن در قتل این خبرنگار را رد کرده که برای روزنامه واشنگتن پست آمریکا کار میکرد. در اعلامیه وزارت خارجه عربستان سعودی آمده که قتل خاشقچی یک قضیه جرمی بوده که پلیسی ریاض را منعکس نمیکند. در اعلامیه گفته شده کشور شاهی عربستان سعودی قبلا گفته که قتل خبرنگار سعودی یک جنایت ناخوشایند است که نه سیاست و نه نهادهای این کشور را منعکس میکنند و مجددا تاکید میکند که تلاش های را رد میکند که این قضیه را از رای عدالت در عربستان سعودی انحراف میدهند. وزارت خارجه عربستان سعودی همچنان در این اعلامیه میافزاید که کشور شاهی امیدوار است که موضع عربستان سعودی با بحث های سیاسی در داخل ایالات متحده مبدل نشه تا از هر گونه تاثیر بر روابط و مناسبات دو کشور جلوگیری شود، زیرا این گونه بحث‌ها بالای روابط استراتژیک مهم میان آمریکا و عربستان سعودی تاثیر قابل ملاحظه ای دارد.
تشکر شنوندگان عزیز. همکارم مقیم نایب از انکشافات اخیر روابط واشنگتن و ریاض گزارش داد.
В Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و در این قسمت برنامه گزارش از فاریاب داریم. با آرام شدن مناطق اصلی بیجار شدگان در ولسوالی های اندخوی و قرغان فاریاب، برگشت صدها خانواده بیجار شده به این مناطق ادامه دارد. شورشان طالب از مناطق زیر تصرف خود در این ولسوالی ها بدون کدام درگیری عقب نشینی کردند. اکرام کرم با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
مقامات محلی در ولایت فاریاب از پاکسازی 20 قریه در ولسوالی های اندخوی و قرغان این ولایت از وجود مخالفان مسلح دولت خبر می دهند. عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، امروز در صحبت با رادیو آزادی می گوید در عملیات ایثار 5 مخالفان مسلح دولت از ولسوالی های اندخوی و قرغان بدون کدام درگیری عقب نشینی کردند و همچنان می افزاید تحکیمات پسته های امنیتی در ساحات مذکور ادامه دارد.
همچنان در جریان عملیات ایثار 5 ساعت 8:30 روز گذشته واقع در ولسوالی اندخوی و همچنان ولسوالی قرغان را اندازی شده بود که خوشبختانه تا عصر دیروز ما توانستیم که 20 قریه را از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی بکنیم. همچنان فعلا در حال تحکیمات پوسته ها هستیم ما در ساحه و بدون کدام درگیری یا مقاومت ساحه را ترک کرده و به هیچ یک از طرفین درگیر کدام آسیب نرسیده.
از سوی هم محمد ابراهیم رسول قرغان میگویند طالبان به طور کامل از ساحه جغرافیایی قرغان بیرون شدند و همچنان میگویند امروز و دیروز در حدود 50% از بیجا شدگان از اثر جنگ های داخلی دوباره به خانه های اصلیشان عودت نمودند.
تمام ساحات مربوط به قرا و قصبات ولسوالی قرغان از وجود طالبان پاکسازی شد و ضمن آن عده از مهاجرینی که از ولسوالی قرغان به ولسوالی اندخوی و قرای امن ولسوالی قرغان، یعنی از قرغان به قرغان مهاجر شده بودند، بعد از اینکه مردم مطمئن شدن که ساحات از وجود مخالفین پاکسازی شده، رجوع مردم به خانه هایشان ادامه داره و تخمیناً ممکن اضافه تر از 50% از خانواده هایی که مهاجر بودن به طرف خانه هایشان عودت کردند. عودت از و به مساکن اصلیشان هنوز هم ادامه دارد.
این ولسوالی ها در دو هفته گذشته شاهد جنگ بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان بوده است و در اثر این جنگ ها حدود 30,000 خانواده خانه هایشان را ترک و در سرای های داخل شهر اندخوی و مناطق امن زندگی می کردند. در همین حال شماری از بیجاشدگان که به خانه های اصلیشان برگشتند اظهار خوشی نموده، می گویند با آمدن آرامش به محل مسکونیشان به زندگی عادی خود ادامه می دهند. ذکر الله یکی از آنان چنین گفت:
نام من ذکر الله است، باشنده ولسوالی قرغان، و امروز امنیت برقرار شده و به خانه های خود برگشتیم. انشالله این امنیت همیشه برقرار باشه. ما چتر صلح زندگی آرام خود در مناطق خود و در خانه های خود ادامه بدهیم.
بیزا شدگان همچنان از طرف های درگیر جنگ می خواهند تا دوباره خاله هایشان را ناامن نساخته بین همدیگر صلح نمایند. گروه طالبان تا الحال در مورد عقب نشینیشان از ولسوالی های مذکور به رسانه ها چیزی نگفتند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روزه رادیو آزادی را میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه همکارم فرشته ندا مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد دیدار زرمی خلیلزاد با نماینده های طالبان برخی مطالب را به نشر سپردند. روزنامه ویسا در یک مطلب نوشته است: پس از گفتگوهای روبروی نماینده های طالبان با مقامات آمریکایی در قطر، قرار است امروز یک بار دیگر میان آنان سومین نشست در پاکستان برگزار شود. در مطلب به نقل از شورای عالی صلح نوشته شده است: این نشست به هدف آمادگی ها به خاطر گفتگوهای روبرو میان طالبان و حکومت افغانستان دایر می شود. نویسنده به نقل از احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح نوشته است: هیچ کشوری نمی تواند به نمایندگی افغان ها با گروه های مسلح وارد مذاکره شود. روزنامه آرمان ملی نیز در رابطه به همین موضوع در سرمقاله‌اش نوشته است. روزنامه نوشته است: آمریکا در این اواخر به پاکستان فشارهای نسبتاً جدی وارد کرد تا طالبان حاضر به مذاکره و گفتگو شوند و به همان دلیل حکومت پاکستان مجبور شد به این خواست آمریکایی‌ها لبیک بگوید. در مطلب آمده است: عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته که نشست امروز را خودش تنظیم کرده است. روزنامه این را هم نوشته است که در این مذاکرات حکومت افغانستان شامل نگردیده است. روزنامه دنیا هم روی همین مسئله در یک مطلب نوشته است: این بار آمریکا و طالبان روی مسئله آتش بس و زندانیان صحبت می کنند. در مطلب گفته شده هرچند نه سخنگوی خلیلزاد و نه هم عمران خان در مورد مکان و زمان این گفتگوها چیزی نگفتند، اما برخی منابع افغان می گویند قرار است این نشست امروز در اسلام آباد برگزار شود. روزنامه نوشته است: عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته است 2 هفته قبل زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان به طور رسمی از اسلام آباد خواسته است تا از تمام امکانات به خاطر گفتگوها میان آمریکا و طالبان افغان استفاده کند. روزنامه هیواد در سرمقالهش نوشته: حکومت افغانستان و مردم این کشور از هر تلاش حمایت میکند که تامین کننده صلح و ثبات در این کشور باشد. در مطلب آمده است: خواست ما از پاکستان این است که این بار به خاطر صلح خود را عیار بسازد و این تنها خواست افغانستان نه، بلکه خواست آمریکا، چین و کشورهای منطقه و جهان میباشد.
رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم رادیو آزادی. من یک مشکل داشتم در ولایت لوگر راجع به اسنادهای مهاجرین ما که از پاکستان آمدیم. یک قطعه زمین باید بریم مال آدمش. ما سال 2008 آمدیم، سال بستر و بستر نوشته هستیم که میرم قصبه مرد نمیشنه، برو پرداد بیا، برو سو بیا، برو اوبسال بیا، برو بار بیا، برو کرمه بیا. ایت بستر نوشت مردم پوستر مکه آمدن، اون ما کلیش زمین گرفته، بازی ما با یک روز آمدیم 5-6 ده کوچ اونو کلگشان گرفت ولی من دیروز هم رفته بودم کسی صدای ما رو نشنید گفت ما بار بیا ما مشکلت حل میکنیم. این چندین بهار است که ما میرم خودتان فکر کنید که ما 2008 بودیم ولی حال از 2018 میگم من از شما خواهش مندم که صدای ما رو برسانید به مسئولین و مکار ما را بپاتین. خدا حافظتان تشکر میربانی.
سلام علیکم. خدمات ارجنده همیشگی شما تقدیر و تشکر میکنم. ما یک معلم هستم از ولسوالی نمبر 2 ولایت بامیان یک اولنگ با شما در تماس هستم. همی با مرویس بلخی اگر میشه یک تماس بگیرید. همی ماشی مای عقرب و قوسی همی معلمین جا نشده. این معلمین به اکثریت خاموش تبدیل شده، هیچ سرصدایی نمیشه غیر از سرصدای شما با وزیر محترم مرویس بلخی برسانید. همین علت چیه که سال مالی تمام شده هنوز هم ماش مای عقرب قوس معلمین بیچاره اجرا نشده، در صورتی خیلی محتاج و گرفتاره. تقدیر و تشکر از شما، خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن همکارم نظیفه محبوبی با پروگرام خاص رادیو آزادی درباره انتخابات رأی من حق من با شما خواهد بود. همکارم نظیفه محبوبی در این قسمت برنامه جنجال‌های انتخابات کابل را دنبال می‌کند. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغونه منگل.
طالبان تایید کردند که امروز دور دیگر مذاکرات را با مقامات آمریکایی برگزار می کنند. این دور مذاکرات که تلاش تازه برای پایان دادن به جنگ 17 ساله افغانستان دانسته شده در امارات متحده عربی برگزار می شود. مقامات افغان می گویند در نتیجه عملیات ها در قندهار، زابل و اوروزگان 25 تن از جنگجویان طالبان کشته و زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت هرات از کشته شدن یک عضو ارشد طالبان در این ولایت خبر داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می گوید که دوسیه یک نظامی پیشین این کشور متهم به قتل یک افغان را دوباره بررسی می کند. این نظامی آمریکایی متهم است که در افغانستان یک مرد را در سال 2010 میلادی به گمان این که بمب ساز طالبان است کشته بود. عربستان سعودی قطعنامه‌های صنایع آمریکا در مورد پایان حمایت آمریکا از ائتلاف بر رهبری سعودی در جنگ یمن و مسئول دانستن ولیعهد سعودی در قتل جمال خاشقجی را محکوم کرده است و کوریای شمالی به آمریکا هشدار داده است که ادامه تحریم‌هایش مسیر غیر عصبی سازی شبه جزیره کوریا را شاید برای همیشه بند کند.
تشکر از همکارم زرغونه منگل. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام خاص رادیو آزادی به مناسبت انتخابات رأی من حق من.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه هست میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه ارائه من حق من خوش آمدید. اعلام لغو انتخابات کابل از سوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی عقبگرد از این تصمیم با کنشها و هشدارهای دو کمیسیون بر یکدیگرشان تا اینجا که حالا کمیسیون مستقل انتخابات از آغاز دوباره ی روند بازشماری نتایج کابل سخن میزنه، روندی که بر یک هفته متوقف شد و ناظران باور دارند که این تأخیرها به چهار انتخابات پیشرو بی تاثیر نخواهد بود. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم، اما در آغاز گزارش را میشنویم. پس از یک هفته متوقف بودن بازشماری آرای کابل، اکنون کمیسیون مستقل انتخابات میگوید این روند آغاز شده است. ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که تا اکنون 90% آرای کابل بازشماری شده و تلاش می‌ورزند تا پایان هفته آینده نتایج ابتدایی آن را اعلام کنند.
امروز روند بازشماری آرای کابل که یک هفته با توقف شده بود آغاز شده. همکاران کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز آمده و پروسه ادامه دارد. آن موارد و اسناد که نیاز آنان بود از سوی کمیسیون برای آنان سپرده شده است تا هم به شکایات رسیدگی شود و هم کار نتایج کابل به پایان برسد.
پس از شکایت ها از تقلب گسترده ی انتخابات ولسی جرگه که کابل بیشتر از هر ولایت دیگر شاهد این تقلب ها گفته شد، کمیسیون مستقل انتخابات فیصله کرد که از کل مراکز انتخاباتی یارای 182 مرکز بازشماری گردد. در جریان این روند اما کمیسیون شکایت های انتخاباتی یارای مراکز کابل را باطل اعلام کرد. با برانگیزی واکنش کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایت های انتخاباتی مشروط به واگذاری اسناد مورد نیاز که بر بنیاد آن بتوانند آرای سیاه و سفید حوزه کابل را از هم جدا سازند، از فیصله‌اش پا به عقب گذاشت و با این کمیسیون توافق کرد. در این میان ناظران انتخابات نگرانی می‌کنند و می‌گویند با تصمیم گیری‌های بی‌مقدمه و روند بازشماری آرا بدون معلومات، اختلاف‌ها را میان دو کمیسیون بیشتر می‌سازد. محمد نعیم ایوب‌زاده، رئیس دیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان:
متأسفانه سرنوشت تقلب و تفکیک رای سیاه و سفید هنوز مشخص نیست. تنها در حد بازشماری خیلی دشوار خواهد بود که ما بتوانیم رای سفید از سیاه تفکیک کنیم. پیشنهاد ما این است که هر دو کمیسیون کار تکنیکی انجام بده، کارهای عملی انجام بده، برن روی دیتایی که وجود داره در کمیسیون انتخابات. متاسفانه زیاد همکار نیست. ما الان چی که یک نگرانی کلان از برای مردم افغانستان مداخله حکومت در انتخاب افراد است.
آقای ایوب زاده میگوید با توجه به اختلاف ها میان دو کمیسیون دشوار است که آنان بتوانند دارایی سیاه و سفید را از هم جدا سازند. و گفته او اگر تاخیرها از سوی دو کمیسیون همچنان ادامه یابد، سرنوشت آرای انتخابات کابل ناپیدا باقی مانده و این موزل تأثیر ناگوار به انتخابات ریاست جمهوری و سه انتخابات دیگر در کشور خواهد داشت. دید ناظران بر این است که کمیسیون های انتخاباتی با فیصله های روزهای پسینشان صدمه های جبران ناپذیر خوردند و با کارکرد این دو کمیسیون نمی شود دیگر ستون های دموکراسی را استوار پنداشت. اما اینجا هنوز مردم انتظار دارند خواست شهروندان چه است.
واجد روحانی باشنده هرات: امیدوارم به یک افرادی که تخلف انجام دادن کدام مشکل دیدم اینا از فرست ثبت نام حذف شدم تا افرادی که لیاقت و شایستگی دارم و به کدام جرم متهم نیستم اینا به فرست نهایی نامزدان مجلس نمایندگان رأی یابند. فکر میکنم تناقضات جدی بین عملکردهای دو کمیسیون وجود دارد. زمانی که کمیسیون انتخابات بیش از 140 نفر حذف میکنه، به چی عنوان باز کمیسیون شکایت انتخاباتی 100 نفر اضافه میکنه؟ اگر 100 نفر اینا مشکل نداشتن، پس چرا کمیسیون انتخابات اینا را لیس حذف کرده؟
به نام خدا، عبدالکریم سادات، یکی از شهروندان ولایت هرات. خب بیشتر این اتفاقات به خاطر فساد موجود در کمیسیون های انتخاباتی اتفاق میفته. متاسفانه یک کمیسیون یک تصمیمی میگیره، بنابر بعضی از دلایل سیاسی باز کمیسیون دیگر و میایه یک تصمیم دیگه میگیره که این نشان دهنده بیشتر فساد در این کمیسیون ها هست که نمیتونن عمو قانون تطبیق بکنن و بر اساس روابط اشخاص تعیین میشن.
به نام خدا، رضا امینی هستم، یکی از باشنده هرات. فکر میکنم حالا وقتی که دو کمیسیون اومدن به این زمینه اینا مسئولیت گرفتن، یک کمیسیون این فکر میکنم به هیچ کدام صلاحیت آنچنانی داده نشده. یکی میای کار از زیر سوال میبره، یکی دیگه هم کار از زیر سوال میبره. حکومت به این قسمت نظارت جدی داشته باشه و واقعا کسایی که واجد شرایطن و شکایات علیه از اونها وجود نداره اونا رو بیارن.
به ادامه برنامه خوش اومدید. حالا پس از یک هفته درنگ روند بازشماری آرای کابل دوباره آغاز شده و کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در حال بررسی شکایات انتخابات کابل است. آیا کمیسیون مستقل انتخابات باز هم باید پس از این بررسی‌ها آماده لغو انتخابات کابل را داشته باشد؟ این دو کمیسیون در کارکردها و فیصله‌های پسینشان چه پیمانه قانون را نقض کردند؟ پیامد ادامه اختلاف دو کمیسیون کار را به کجا خواهد کشانید؟ سرنوشت آرای کابل سرانجام به کدام مسیر کشانیده می‌شود؟ این نتایج که حالا در گرو تصمیم‌های دو کمیسیون مانده با چه روی کرد اعلام خواهد شد؟ من همین پرسش‌ها و بیشتر از این را در برنامه امروز با مهمانانم، هر یک میرزا محمد حق‌پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، و نصرت‌الله حق‌پال، استاد و یکی از کارشناسان حقوق دنبال می‌کنم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. من پرسش نخست را با آقای حق‌پرست آغاز می‌کنم. میشه درباره کارکردهای روزهای اخیرتان معلومات بدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست به شما و همچنان مهمانتان 3.2 میلیون میلیون ریکارد از بایومتریک به سرور عمومی انتقال شده، یعنی کارهای بایومتریک کاملا تکمیل است و همچنان بخشی داتا انتری یا بخشی جمع‌آوری آرا در این عرصه هم مرکزی جمع‌آوری آرا تقریبا 95% کارش تکمیل شده. در کابل شما شاهدش بودی که کمیسیون شکایات فیصله کرد که آرای کابل، حوزه کابل کل آرایش افتعال است، اما در این عرصه باز هم کمیسیون بر مبنای ماده 156 که کلمه نظارت آمده از هر طرفی که نظام انتخابات صدمه میبینه کمیسیون مداخله میکنه و به هیچ کس اجازه نمیده.
تشکر. من میخوام بپرسم آقای حقپال که چقدر در روزهای پسین فیصله هایی که از طرف دو کمیسیون صورت گرفت از نگاه حقوقی برجا بوده و آیا حداقل بر بنیاد قانون خو این فیصله را میتونه کمیسیون شکایت انتخابات که باطل اعلام بکنه؟
خوب، بر بنیاد قانون انتخابات این صلاحیت برایشان داده شده به کمیسیون سمی شکایت انتخاباتی که تصمیم بگیرند در مورد آرای پاک و ناپاک، به اصطلاح تقلب و فسادهایی که در جریان انتخابات صورت میگیره در جریان رای گیری و یک فیصله نهایی بکنن و فیصلهشان نهایی است. این حکم قانون انتخابات است. اما چیزی که در مورد کابل و در بعضی حوزه ها یک دفعه صورت گرفت و اینا اعلان کردند که بسته حوزه کابل راهش باطل است، رای گیری مجدد صورت بگیره و بعدن اونا شما در جریان هستین که یک نشست بین دو کمیسیون صورت گرفت و در نهایت اینا به یک توافق رسیدن و قانون انتخابات و سایر قوانین زیر پا کردن، اونا رو نادیده گرفتن. خود فساد، تقلب و ناهنجاری که در جریان رایگیری و بعد از او در انتخابات صورت گرفت، یک شرم و آبروریزی به هر دو کمیسیون و ولی شرم بدتر از اویشی که باز پس آمدن و سر رای خود تجدید نظر کردن و گفتن که به هزارها شکایت پیش ما ثبت شده و ما بر مبنای 24 یا 22 دلیل حقوقی ای تصمیم گرفتیم یا دلیل قانونی تصمیم گرفتیم. از اول پیشبینی ما کده بودیم و مردم افغانستانی را داشت که در جریان پروسه انتخابات تقلب و فساد و رشوستانی و بینظمی به می شکل می باشد، چون اراده سیاسی برای تدویر یک انتخابات شفاف، منظم و به وقتش وجود نداشت که از چند بخش پیش بینی می شد، از دید مالی، از دید ظرفیتی، از دید تکنیکی و از دید اراده سیاسی رهبری حکومت و از او به اصطلاح بالاترش اراده امریکایی ها و اروپایی ها که از دید مالی و تخنیکی و در کل حکومت حمایت میکنن. از او خاطر من فکر میکنم و به این باور استم که این مسئله قانونی نبود، بحث حقوقی نبود، بحث سیاسی بود، بحث یک جرامد سیاسی بود. خود کمیسیون انتخابات حیثیت سرای شاهزاده را گرفته بود. من شک دارم و از شکم بالاتر که خود کمیسیون سم شکایت انتخاباتی را میره به این خاطر گرفته باشه که در اینجا شفافیت تامین شوه. اگر به خاطر شفافیت بود، به خاطر جلوگیری از تقلب و فساد، پس چرا از تصمیم خود برگشتین؟
استاد فکر میکنین در چند جا کمیسیون ها حداقل نقص کردن ماده های قانون انتخابات؟
خوب، اگر به مسئله
با توجه به تمام چالش هایی که
ما داریم، اول خوب از سر ای قوانین نقض شده و متاسفانه یک روحیه در حکومت ایجاد شده که قوانین در جای استفاده میشه من حیث ابزار و وسایل به خاطر توجیه اراده ها و مصلحت های حزبی و شخصی خودشان، یعنی در جایی که یکی از اساسی ترین به اصطلاح زیر پا کردن قوانین هم قانون اساسی و هم قانون انتخابات بود که ای به وقتش برگزار نشد. دومین مسئله شی است که امو پروسه به اصطلاح دموکراتیک دیجا تطبیق نشد که در حدود 35 میلیون مردم افغانستان به گفته کمیسیون ها و ارقام که اینا می تا حدود 3 الی 4 میلیون مردم در این سهم گرفت. والله علم که ارقام هم دقیق است، خب ما مجبور بگیم که اینا ایدادن و چون ارقام رسمی است اینا مسئولین است و مجبور گفته شوم. این دوم مورد است. سوم، شما دیدین که ما گزارش های زنده و مستند داشتیم از کابل گرفته تا خود ولایت. ما یک نفر به ما تلفن کرد، شخصا دوستم است، ما میگه 30 بار رای دادیم، 30 بار که به خودم قابل قناعت نیست. اگر کسی کار داشت میشه از اونجا بگیره شده روز انتخاباتش.
حالا استاد، میشه با این همه چالشایی که شما هم اشاره میکنین و وجود داره اعضای کمیسیون را ناقض بگیم، ناقض قانون؟
خب ای تو بگیم که خود کمیسیون در کل با رهبریش اینا نه اهلیت یزی را داشتن، نه ظرفیت یزی را داشتن، نه امکانات یزی را داشتن که چنین انتخابات را برگزار کنه، و نه از او بالاترش که برمیگرده به حکومت وحدت ملی. و با باز تکرار میکنم که به امریکایی ها و اروپایی ها اونا اراده و تصمیم نداشتن که انتخابات برگزار شود، به مو خاطر بود که با بسیار عجله و با بسیار امکانات و پرسنل ضعیف و کم انتخابات برگزار کردن که اونای به یک رسوایی و فاجعه نه تنها ملی، بین المللی مبدل شد.
شکر از شما استاد. آقای حق پرست، پاسخ شما به این هم انتقادات چی است؟ چطور میتونین دوباره با باورهای کالا رفته دوباره بتونین با بازشماری یارا این باورها را باز بگردانین و در این زمان بحث بیشتر قانون از طرف کمیسیون ها به ویژه کمیسیون مستقل انتخابات گفته میشه که نقص شد؟
خب ما این را میپذیریم که 28 میزان 29 میزان 5 اقرب مشکلات داشتیم، اما اگر ما از مراجعه کنیم به کمیسیون مستقل انتخابات در هر موردی که تایملاین ما نقص شده، البته قانونی تایملاین یا تقسیم اوقات زمانی ما دلایل خود داریم. به طور مثال در جریان ثبت نام وزارت دفاع نتانست که انتقالات به وقت صورت بکنه که یک چلنج بسیار کلان بود. وقتی که ما اوراق رایدهی را چاپ می کردم که تقریبا در دبی چاپ می شد، به وقت و زمان انتقالاتش صورت نگرفت.
ای بر بگردیم که در روزهای پسین شما فیصله کردین که با کمیسیون یک جا بازشماری بکنین و اسناد را در اختیار از اونا بمانین. آقای حقپال اشاره می کنه که در چند مورد به ویژه در روزهای اخیر قانون چند مادهش نقض شده و شکسته کنن.
مثلا کدام ماده ها ما وضاحت داریم؟
از قانون میگن که نیامده که خب پس از فیصله‌ای که باید باطل اعلام شود یک مرکز، اینا بیاین دوباره توافق بکنن برای بازشماری را و هرچند او رسانه‌ای شد فیصله کلی بود.
ببین، ما بازم تکرار میکنم، در ماده 156 به صراحت گفته شده که سر نظام انتخاباتی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات نظارت صورت میگیره. نظارت یعنی اگر کلمه نظارت ما تفسیر کنیم، ما میفهمیم که از هر طرف اگر نظام انتخاباتی صدمه میبینه، کمیسیون مستقل انتخابات ای حق داره که برخورد قانونی کنه و به هیچ کس اجازه نده کنیم.
آقای حق پرست، ده هیچ جای از قانونی نمی بس نیامده که بین شما حداقل هماهنگی باشه. آمده که اگر انتخابات به چالش میره و شاهد تقلب میباشه، صلاحیت از ایره داره که باطل اعلام کنه کمیسیون شکایات. در یک هفته شما میتونین انتخابات دوباره در اون مرکز در اون ولایت برگزار بکنین.
نظام انتخاباتی دو بخش داره، یک بخشش تطبیقی است، یک بخشش دیگه ایش مثلا بخش شکایت و تقلب و حفاظت از آرای مردم و همچنان تامین عدالت. در بخش تطبیقی کاری کمیسیون مستقل انتخابات است و مکلفیتش از نگاه قانون، اما در بخشی که تقلب با وجود می آید، در بخشی که تقلب میشه، مهندسی انتخابات صورت میگیره و چیزای دیگر شکایت درج میشه، کمیسیون مستقل انتخابات با نظر داشت این چیزا کمیسیون شکایت به وجود آمده. کمیسیون شکایت از لحاظ قانونی اساسی منشأ حقوقی نداره، اما کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ منشأ حقوقی در قانون اساسی موجود است، یعنی ماده 156. در قانون انتخابات به وظایف کمیسیون شکایت اشاره شده، اما ماده 94 با وضاحت گفته در وقتی که در یک مرکز و همچنان محل رایدهی تقلب صورت بگیره، مشکلات زیاد وجود داشته باشه، در این عرصه باز کمیسیون شکایت میتونه که در این عرصه اجراعت کنه. اما در قانون در ماده 94 و همچنان ماده های دیگر ما خودم ندیدم که او جامده باشه که کمیسیون شکایات میتونه که یک حوزه انتخاباتی را باطل اعلان کنه. او حوزه انتخاباتی مثل کابل که یک چلنج بسیار کلان است در قبال فعالیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات، و همچنان اگر آرای کابل باطل اعلان شوه، افتال شوه، کلی حوزه انتخاباتی در سطح کشور زیر سوال میبره که قابل تایید برای کمیسیون مستقل انتخابات نیست، که هر کسی، که هر ارگانی که نظام انتخاباتی را صدمه میرسانه جلوش بگیره. که در این عرصه ما فکر میکنم زیاد قابل تشویش و همچنان نگرانی نیست. کمیسیون از صلاحیت های حقوقی خود استفاده کرده و به هیچ طرف، هیچ آدرس، هیچ ارگان اجازه نمیده که به نظام انتخاباتی صدمه برسانه.
ما به آقای حقپال برمیگردم. حقپال صاحب، من میخوایم بپرسم که فکر نمیکنین کمیسیون ها به نفع خودشون خیلی تفسیر میکنن قانون و در این زمان حالا تلاش میکنه کمیسیون شکایات که این کمیسیون به چالش
پرسش مهم است. اول خو عقب گرد کمیسیون سم شکایات انتخاباتی به معنای انتحار سیاسی بود، یعنی دیگه کمیسیون وجود نداره و نه به اصطلاح امو اتوریته و صلابت و امیدی که مردم داشته که چیز وجود نداره. اگر ما به عوض کمیشنرهایشان می بودم، بسیار شرافتمندانه استعفا می کردم و می گفتم که اینی مشکلات، بنابراین ما صلاحیت و اختیارش نداشتم، ما استعفا کردیم، آخرین گزینه استعفا بود. انا متاسفانه اینا به خاطر امتیازایی که دارن و موتورای زریداری را که اینا میگردانن چشمشان کور کرد و در نهایت عقب گرد کرد. یک بحث. یک مشکل دیگری که در قانون وجود داره یا در بخش بسته حقوق ای است که این خوب متن است و ایر انسان ها تنظیم میکنه. از کمیسیون شکایت چیز نامده ولی او یک جمله بسیار کوتاه است. باز تفسیر او متن یا او ماده در قانون به اصطلاح عادی میه که منظورش چیست و چقدر انکشاف میکنه، کدام ساحه را کور میکنه، کدام صلاحیت و مسئولیت و وظایفش چی است. خب میه به انسان ها برمیگرد، یعنی به مسئولین کمیسیون انتخابات و سم شکایت انتخاباتی. اینا آمدن هر کجامشان میتونن که تفسیر کنن و توجیه کنن. مثلا ما پیشتر عرض کردیم که ما تفسیر داریم از قانون. باز در افغانستان، در نظام حقوقی افغانستان تفسیر برگشته به سر محکمه افغانستان و ما در عموم 3 نوع تفسیر داریم که از قوانین تفسیر میشه. پس با تمام مشکلاتی که خود حقوق و قوانین دارن، این باعث شده که هم کمیسیون انتخابات و هم کمیسیون سم شکایت انتخاباتی تعبیرها و تفسیرها و توجیهات خود داشته باشن. اما اصل مشکل به این بر نمیگرده که آیا این مشکل از تفسیر و توجیه است، مشکل از اراده است، مشکل از نظام انتخاباتی است، مشکل حتی از دموکراسی که نه افغانستان به او آماده است، نه شرایطش است، نه واقعیت افغانستان ایجاب میکنه و حتی مردم او را قبول داره. تحمیلی آورده شد و تطبیق شد با یک فاجعه و رسوایی ملی چی که به مللی مبدل شد. نمیشن در چشم مردم خاک انداخته نمیشه. حالی نه قانون انتخاباتی را مشکلش حل کرده میتونه، نه قانون اساسی مشکلش حل کرده میتونه. ای گپ از این کلانتر شد، یعنی از چوکات حقوقی خود برآمده و بدبختی دیگر دی است که در افغانستان این یک روحیه عمومی شده، یعنی از ریاست جمهوری گرفته تا با پایینش تا پایین ترین اداره ای به برگشته که قانون چی شوه به اساس مصلحت و خواست خود تفسیر و تطبیق توجیه شوه. این بسیار ساده است. ایله مردم افغانستان میفهمه عالی، هم کمیسیون انتخابات میتونه این تفسیر و تعبیر کنه، هم کمیسیون سم شکایت انتخاباتی. اما دیگر نه آبروی به کمیسیون ها مانده، نه اعتبار سرش مانده. ما اینو میگم خوبی است که در افغانستان یک سیستم انتصابی بیه، بگه فلانی رئیس جمهور، فلانی به اصطلاح معاونش و فلانی این تو چون چرا دیگه معنای خود از دست داده، چیزی که معنا نداشته باشه، در واقع دیده نشه و مردم سرش اعتماد نکنه. از همه مهمتر اعتماد مردم است. شما باید داشته باشید در ریاست جمهوری اگر شوه، یک اگر است چون سر خلیزاد میگه که باید نشوه و مسئله سولر که امریکا پیش کرده او به صورت بگیره، اگر فرض بهی کنیم که شوه، شما شاید خواهد بودین اگر ما زنده بودیم و بعض دهی میز گرد آمدیم، رسوایی از این بالاتر خواهد رفت، ولی بازم هر طرف از خود توجیهات و دلایل خود میداشته باشه، اما پوت نمیشه. مردم هم میفهمه، حکومت هم میفهمه، جامعه بین المللی هم میفهمه و ما شما میفهمیم.
حالا سرنوشت سرانجام می انتخابات که تلفات به همراه داشت، هزینه های مالی به همراه داشت، چه خواهد شد؟
خب من فکر میکنم که اون اکبر سیباز شاید یگان چیزای اینا به اصطلاح من هستی مسئول و سخنگویشان بگوین. من باورم این است که فعلا کمیسیون ها به مرکز تبادله اسعار مبدل شده، به عبارت دیگر مرکز تبادله پول و معامله گری. یک چیزی که باید بگیم، این بسیار سخت است در رسانه ها و با ما که ما اسنادی که به محکمه ارائه میشه او را تهیه کنیم و به دسترس به اصطلاح بزرگا بتیم که نه این اسناد محکمه و در نهایت نتیجهش هم چی میشه، به فساد میشه که اینی فلانی فلانی برنده و فلانی بازنده. پس کی بیاید کی را تثبیت کنه که نه تو با واقعیت به اصطلاح رایت پاک بود و شفاف بود، تو برنده شدی، این فلانی بازنده است، این پاک نبود، کی باشه ای؟
بسیار تشکر آقای حق پرست. شما به کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخابات به حداقل به سرای شهزاده تعبیر میشه از دید آقای حقپال یا دیگر حقوق دانا، پاسخ شما به این مسئله چی است؟ و اگر بپرسم که شما الان بازشماری آرا را در روی دست دارین از کابل را، چه مدت زمان در بر خواهد گرفت که پایان
خود تشکر. اول خوب کسایی که کامیاب میشه تصمیم بر مبنای آرا گرفته شده، نه بر مبنای چیزای دیگر که دوستا اشاره میکنن. و در این عرصه ما به هر کسی ایفایان دادیم، هر شخص در هر ارگانی که باشه، خصوصا ارگانه امنیتی و کشفی، هر کسی که پاسات پولی میکنه و این پروسه ملی را صدمه میرسانه، به حیث ارگانه مسئول در بخش باید همکاری شوه و در بخش اجرا صورت بگیره.
همکاری بوده از طرف نهادهای قضایی و امنیتی؟
تقریبا بیشتر از 100 کارمند که او در بخش دستوف اساکری کشور و همچنان مردم عام و همچنان کارمندهای کمیسیون مستقل انتخابات گرفته شده، بازداشت شده، وزیر تحقیق است و شاید بندی شده باشد. در این عرصه باز هم کمیسیون تعهد داره هر کسی که در هر مقام باشه، اگر فساد پول میکنه، کارهای غیر قانونی میکنه، اشکال شوه و سندهای مستند، ما کلی کارمندایی که با بازارها میرسه تضمینش نمیتونیم، به خاطر از اینکه مردم کنترل شوه، انسجام به وجود بیاید، جامعه تصفیه شوه، در جامعه عدالت تامین شوه، ارگانهای امنیتی و کشفی و عدلی و قضایی به وجود آمده که در عرصه مسئولیت های اونا هست. اما ما این را میفذیریم که کمیسیون هم مسئولیت داره در عرصه بر مبنای پروسیجری داخلی و پروسیجری اداری خود، که مطابق پروسیجری اداری یک تعداد کارمندا از وظیفه برکنار کردیم و آلی هم سر یک برنامه کمیسیون کار میکنه که اصلاحات بوجود بیه، رئیسای ولایتی ما اصلاحات بوجود بیه، مثلا در کارمندای دائمی، در کارمندای موقت و همچنان در ریاست دارالانشا. پیام ما ایست که هر کسی که ادعای و اتهام سر کمیسیون وارد میکنه اسناد مستند در دست خود داشته باشه، تا که ما بتانیم به حقانیت خود برسانیم و کسایی که در این عرصه فساد میکنه مشکلات دیگر مجازات شد.
کجا رسید شما؟ حداقل یک هفته دیگه شاید پیشرو داشته باشین، چون روندهای دیگر شما روی دست دارید.
ولایت های دیگر کوشش و تلاش کمیسیون است که تا شنبه یک شنبه بخیر نتایج افتدایی اعلان کنه و این پروسه را تکمیل کنه. اما حجم کاری کابل سری کمیسیون زیاد است. در این عرصه باز هم کمیسیون مستقل انتخابات کوشش میکنه که به وقت و زمان اعلان کنه. اما شما در جریان هستی که بیشتر از 800 نامزاد داریم در کابل و همچنان به میلیون ها مردم رای دهندگان است. تصفیه میلیون ها رای دهندگان و همچنان بیشتر از 800 نامزادا و همچنان 3341 محلی رای دهی و بیشتر از 500 مراکز رای دهی، یعنی کار حجم کابل سری کمیسیون مستقل انتخابات زیاد است. اما کمیسیون باز هم کوشش میکنه، تلاش میکنه که به وقت و زمان نتایج کابل اعلان کنه و نتایج اعلان کنه که تاییدی مردم باشه و مردم سری همین نتایج
حداقل پیش بین هستین بر این که اگر بازم شما اسناد سپردین به کمیسیون شکایت انتخابات مورد پذیرش از اونا نمی باشه و شما باز میایین باز شماری میکنین آرا را، اگر آرای سیاه بیشتر روی دست شما قرار می داشته باشه، آمادی از این هستین که دوباره انتخابات در کابل برگزار شه؟
خب فکر نکنم که کمیسیون شکایات پیصله کنه که بغیر از تفاهم، بغیر از مشوره کمیسیون مستقل انتخاب شوه. 182 مراکز اونا گفته بود که تفتیش شوه، 172 مراکز 82 مراکز تفتیش شد، بررسی شد. مورد دوم که اونا خواسته بود که ریکاردهای بایومتریک باید همراه کمیسیون شکایت شریک ساخته شوه، که آرای بایومتریک هم ما شریک ساختیم در یک مکتوب رسمی. مورد دوم 1000 اوتر لیست که اونا گفته بود که کمیسیون باید 1000 اوتر لیست همراه کمیسیون شکایت شریک کنه، که در این عرصه هم در جریان امروز یا فردا ما 1000 اوتر لیست همراه کمیسیون شکایت شریک میسازیم. اما کوشش ایست که قانون تطبیق شوه و کمیسیون مستقل انتخابات هم به نظر داشت ماده 156 از صلاحیت خود استفاده کنه.
بسیار تشکر استاد. فقط به عنوان آخرین پرسش و خیلی فشرده میخوایم بپرسم که پیشنهاد شما به عنوان حقوقدان چه است بر کمیسیون؟ حالا بحث بازشماری آرا در کابل جریان داره، بیشتر در حال که اینا میگفتن که حجم آرای سیاه و پیمانی است که ما نمیتونیم بپذیریم که انتخابات در کابل برگزار نگردد.
خب ما به کمیسیون های محترم هیچ پیشنهاد ندارم، چون گپ از پیشنهاد گذشته و این شاید درست نباشه یا دقیق و منطقی نباشه که ما پیشنهاد کنیم، ولی ما نتیجه مویی است و تا جایی که ما با مردم خود ارتباط داریم و گپ میزنیم، پروسه های انتخاباتی با این چتر سیاسی با این نظام دیگه ناکام است، اعتماد خود از دست داده و حتی دموکراسی که من حیث یک مدنی فضله به مردم پیش می شد ناکام شد و مردم باور خود سر از این پروسه ها از دست داد. اون شما می بینین عملا فاصله ها بیشتر شده و بیشتر شده و بیشتر شده.
پیامد از این چه خاطر بود؟
پیامدش اون یک پیامدش خود عملا می بینیم که به یک رسوایی مبدل شده، به یک رسوایی بین المللی مبدل شده و فعلا دیگه هر هم در موزبکی یک اصطلاح دقیق شده نفهم، میگه هر کلا و برخیال و برکلا و هر خیال موتو شده، هر رقم که دلش بود میدنگانن. اما علی یک پیامدش بدتر از اینکه دیگه بعد از این انتخابات شو و هیچ کس رای نه تم خود پرسنل انتخاباتی باشه و صندوقا و نما را پر کده و دمو انداخته برو بگه فلانی تو رئیس جمهور شدی، تو وکیل پارلمان شدی، و مردم کار خود کنه و در نهایت به کسای مراجعه کنه که به اصطلاح پشت یک بدیل هستن.
انتخاباتی که 4 انتخابات را پیش رو داریم، سرنوشت از وقت چی خواهد شد؟
خود تا جایی که ما تجربه کردیم از چند انتخابات گذشته و وضعیت فعلی کمیسیون ها و رهبری حکومت و از او بالاترش حامد بملیلیش، ما فکر میکنم و ما بازم میگم شاید باشیم و سر میز باز شیشتیم که از این بدتر خواهد بود.
بسیار تشکر.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان
این انتخابات که در غزه هست، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.